بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد آیات 57 تا 96 سوره مبارکه واقعه می خواستیم مروری داشته باشیم و مطالبی عرض بکنیم. البته در جلسه قبل نکاتی عرض شد که شاید سوالاتی در ذهن دوستان ایجاد بکنه نسبت به تحلیل برنامه زندگی پس از زندگی و پیشنهادهایی که گفته شد. به این معنا نیستش که اینی که الان هست مشکل داره یا مثلا فلانه. اینا به نظرم با اون نکاتی که تو جلسه قبل گفته شد حل میشه انشالله و حسن نیت ها فهمیده میشه. خود این برادر عزیزم پیامکشون به ما هست، موجوده، که ایشون از باب حسن ظن، البته نه از باب اینکه ما جایگاهی داشته باشیم، از باب حسن ظن به ما گفتن که هر وقتی که شما نقدی داشتی نسبت به حال فعالیت ها و برنامه ها و اینها، اینو علنی اعلام کن. یعنی درخواست ایشون از ما این بود، برای اینکه من دارم پیامکشون، برای اینکه کار ما کار علنی است و در سطح وسیع داره منتشر میشه، باید تحلیلش و تبیینش هم در سطح علنی باشه. البته ما بیانمون به این نیست که بخوایم هر چیزی رو افشا بکنیم و تا جایی که بشه خصوصی و در خفا مطالب عرض میشه، ولی به هر حال این پیشنهادی است که به ذهن میرسه و باید دو ساحتی کرد این فضا رو. البته هر کار بکنیم همینه، یعنی شما دیگه بخاطر تجربه همینه دیگه، تجربه رو که میخوان بگن و تو اون فضایی که با منکر با مواجه باشیم، خب این اثرشو داره، یعنی واقعا به فکر فرو میبره و دهان منکر نشئه بعدی رو میبنده. ولی تو فضای اون کسی که باور داره نشئه بعدی رو، یهو دچار تلاطم میشه که خب این با چیزایی که من تا حالا شنیدم خیلی فرق میکنه. که یه نمونهش همون قضیه نکیر و منکر بود که جلسه اول عرض شد، که مسائله برزخ و تولع انت نجاتی من مسائلت البرزخ، در دعایی که در ماه رجب میخوندید، درخواستی که از جانب امام زمان هم به ما رسیده، خدای تو عهده‌دار من باش در این سوال رسی برزخ، تو منو نجات بده و اره عینی مبشرن و بشیرا، تو منو از دست نکیر و منکر نجات بده و چشمم رو بگشا به بشیر و مبشر. که حالا برخی فکر کردن که نکیر و منکر روبروی بشیر و مبشرن، نه، نکیر و منکر برای همه میان. اصلا نکیر هم به معنای ناشناسه، یعنی در یک چهره میاد که این انس ذهنی باهاش نیست. نکیر یعنی این، نکره اون چیزی که انس ذهنی آدم باهاش نداره. نکیر و منکر دو تا ملکه که برای همه میان و آدم انس ذهنی با همچین چهره و همچین شخصیتی نداره، برای چالش هم میاد، برای اینکه اون ملکاتی که در ضمیر ناخودآگاه هست و بیرون بکشه. البته حالا قضایایی هست نسبت و روایاتی هست که اینها نوع تعاملشون به چه نحوی است، و تو روایت داره که اینا تلقینی که از بالا میخونن برای میت، این نکیر و منکر که میشنون میگن او جواب رو داد، اصلا وای نمیستن که از میت بشنون. همون تلقینی که از بیرون دارن میخونن برای او چند بار تکرار میکنن، همون رو به عنوان پاسخ قبول میکنن گاهی نکیر و منکر و میرن، که انهم میدونن که این آدم باور داره این حرفا رو. و اگه این از نکیر و منکر عبور کرد به بشیر و مبشر میرسه، اونها رو میبینه، دوتا ملکی که حالا میان به او بشارت میدن و اون میبرن تو جایگاه خوبش. خب اینو ما داریم، این به چیز واضحی است، نکیر و منکر، مسائله برزخ، سوالرسی، حسابرسی. حالا دعای عدیله من شیخ عباس قوی میفهمن که این انشاءات علماست، همچین دعایی ما از جانب معصومین ظاهرا نداریم، علما نشسته این تعابیر دادن، ولی تعابیرش تعابیری است که خب تو زیارت آل یاسین هم ما این تعابیر رو داریم، ان ناکرن و نکیرن حق، این تعابیر رو ما داریم. خب زیارت آل یاسین یکی از زیارات درجه یک ماست، در عالی ترین درجات زیارات و ادعیه ماست. به هر حال از جهت معرفتی و از جهت اعتقادی برای ما واضحه، ما نکیر و منکر رو داریم، حسابرسی برزخ رو داریم، شب اول قبر رو داریم، سوال شب اول قبر رو داریم، اینا قطعی و یقینی است. این تلقینی که گفته میشه جزء واضحات احکام ماست، باید مرده رو تلقین داد. خب برای اینکه این اثر داره، چه اثری داره؟ مگه مرده با چه چیزایی مواجه میشه که ما باید تلقینش بکنیم؟ این حرفا رو بهش بگیم که اینا جزء واضحاته، جزء ابتدایات دینه، معلوم میشه که اینا حقیقته. خب چرا تو تجربه نزدیک به مرگ نیست؟ من اگر اونقدر بحثی سر تو تجربه نزدیک به مرگ نیست، بخاطر اینکه اون اونقدی عمق نداره که وارد عالم بعدی، وارد نشئه بشه برای زیستن، داره سیری میکنه. و این قضایا که برام نقل میشه نباید پایه اعتقادی من باشه، اینا به عنوان یک سری حکایته، به عنوان یک سری مبشره، به عنوان یک سری هشداره، در واقع عواملی است برای هوشیاری، تذکراتی است، تذکر به عنوان تذکر باید به این قضایا نگاه کرد و هی هم باید تو این برنامه‌ها به این نکته تذکر داد که اینها پایه معرفتی و اعتقادی ما قرار نگیره، اینها رو اصل قرار ندیم، محکمات ما نشه بعد همه آن چیزی که شنیدیم بشه متشابهات، نکیر و منکر رو بخوایم با اینها تو با حلش بکنیم بعد ببینیم هیچکی نگفته او رو ازش صرف نظر کنیم چون هیچکی نگفته، چون هیچکی ندیده نکیر و منکر، نه اونا اصله، اونا پایه اعتقادی ماست، اینا رو باید به اونا زد، اینا متشابهاته، به اون محکمات باید برگرد، هر چیزی که با اون پایه‌های فکری و معرفتی که یاد گرفتیم از علما، از قرآن، از دین، از روایات جور در میاد میپذیریم، هر چی جور در نمیاد از اینا رو باید تأویل کرد، اینا رو باید توجیه کرد، اینا رو باید مرتب کرد، به اونا نسبت داد، اینا رو نباید اصل کرد. این تجربیات نزدیک به مرگ پایه فکری و اعتقادی ما نیست. این نکته بسیار مهم است که باید بهش توجه داشت. خب در سوره مبارکه واقع آیات 57 و 96 هشدار میده برای اینکه ما رو به باور برسونه که بعد از این نشأه نشأه دیگری هست و از این نشأه منتقل کنه ما رو. میفرماید که نحنو خلقناکم فلولا تصدق. این خطاب هم به قول مرحوم علامه طباطبایی خطاب به کسانی است که این خلقناکم به اصحاب شماله، با اینها داره گفتگو میکنه و این آیات هم در مورد قیامت، در مورد جزاست. البته قیامت که گفته میشه گاهی خود کلمه قیامت تمام نشأه بعدی رو بهش قیامت میگن، حالا در مورد اینم بحث میکنه، لذا اون اشکال مطرح نشه که این صدقه در قیامت چرا شده صدقه در قیامت، این که در برزخ مثلا، نه لزوما همش هم شاید برزخی نبوده، یه جاهایش پایین تر از برزخه، یه جاهایش بالاتر از برزخه، جریانی است، داره فراز و فرودی داره تو اون قضا، یه جایی برمیگره به دنیا، تو دنیا داره سیر میکنه، یه جایی هم خیلی میره بالا با شهدا داره هم کلام و هم نشین میشه که اونا دیگه بالاخره یه تفاوت درجات این شکلی هست. قیامتش هم درسته، برای اینکه یک دسته‌بندی است دنیا و آخرت، حالا آخرت که گفته میشه قیامت هم برش جاری، چون برزخ از هر دوتا رنگ داره، هم رنگ و بوی دنیایی داره از جهاتی، هم رنگ و بوی قیامتی داره از جهاتی، لذا تعبیر قیامت بر برزخ هم صادقه. تو روایت هم داریم که هر که دنیا بره قامت قیامت و قیامتش برپا میشه و در یک مرتبه نازلهی در واقع حقیقت قیامت براش مکشوف میشه، منکشف میشه، نه تنها در برزخ بلکه در دنیا، در زمانه ظهور هم، در خود همین دنیا، با اینکه زندگی دنیایی ما در همین نشأه داره ادامه پیدا میکنه ولی یک سری حقایقی از نشأه قیامت بر این دنیا میتابد و این نشأه رو متحول میکنه. ما در زمانه ظهور در نشأه اولا زندگی میکنیم ولی با یک سری قوانینی از نشأه اخرى، نظام حاکم بر این نشأه اولا قوانین حاکم بر نشأه اخرى میشه، بعد باز در رجعت این قوی تر و شدید تر میشه. اینا مطالبی است که مرحوم علامه در المیزان بهش پرداخته و اشاره کرده، جزء مباحث فوق العاده علامه طباطبایی در المیزان، دستبندی که داره نسبت به ظهور، رجعت و قیامت که میگه اینا یک حقیقتا تنزل کرده، همون رقیقه و حقیقتی که ملا صدرا تعبیری است که ایشون جعل کرده، تعبیر فوق العاده است، اینا در واقع رقیقه اون حقیقته، رقیق شده قیامته، قیامت رقیق رو ما در دنیا در زمان ظهور تجربه میکنه، لذا به جزای اعمالشون برخی ها میرسن در همین دنیا، در رجعت شدیدترش رو تجربه میکنه و در قیامت هم که دیگه خیلی شدیدتر و کاملش رو. خب پس اینجا فضای این آیات فضای قیامت، فضای جزاست، چون نشأه بعدی نشأه جزاست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود این نشأه که حالا تعبیر میشه به الیام، امروز، این نشأه دنیا نشأه‌ایه که فقط عمل حساب نیست، یعنی خدای متعال جزایی رو در این نشأه، اون نظامات حاکم بر نظام جزایی و نشأه جزایی رو اینجا با اون نشأه کار نکرده، بر اساس اون قواعد اینجا رفتار نمی‌کنه که جلسه قبل اشاره به این بحث شد، با فرعون در نشأه دنیا به مقتضای فرعون نشأه دنیا برخورد میشه ولی تو لحظه آخر، ولی وقتی وارد برزخ شد دیگه حساب فرق میکنه. خدا بنا نداشته تو دنیا به قواعد نشئه بعدی رفتار کنه. اینجا فقط فضای عمله. بله اینجا هم حساب کتابی هست، شما ظلم که میکنی پاشو میخوری، چوبشو میخوری، ولی این چوبی هم که میخوری باز تو نشئه دنیاست و بر اساس قواعد نشئه عمله، نه نشئه جزا. خدا میزنه برای اینکه لعلهم یرجعون، میزنه که دست از عملت برداری. توجه بکنید به این، درسته که جزای عمله، ولی جزاییست با روی کرده عمل. یعنی آخرش هم خدا تو این دنیا چوبی که میزنه برای اینکه دست از عمل برداری. این چوب دیگه تو برزخ نمیزنه که دست از عمل برداری. اینا خلطاییه که خیلی ها میکنن تو این پیجای اینستاگرامی و لایو و فلان و اینا، یعنی حرفا دیگه همینجور مثل نقل و نبات ریخته این مغالطات و این حرفا، حرفا بی در پیکر، اینا مغالطه است، اینا خلطه. تو دنیا خدا میزنه برای اینکه دست از عمل برداری. تنبیه های دنیای خدا متعال این شکلی است، تنبیه عوالم بعد این شکلی نیست، نمیزنه که دست از عمل برداری. اونجا دیگه دست از عمل نیست، عملی نیست که بخوای دست برداری، اونجا خودتی، حقیقتت. البته اونجا هم تحول هست تو نشئه بعدی، حرکت هست تو نشئه بعدی، بحث مفصلی است، بس هر وقت خودش بهش برسیم، ولی اصلا از جنس این دنیا نیست، اون اصلا یک جنس دیگری داره. تحول اونجا، حرکت اونجا اصلا یک چیز دیگری است، اون همش از جنس ظهوره، از جنس بروزه، چیزهایی است که با خودت بردی اونجا، ثمراتش مثلا ظاهر میشه و میتونی ازش استفاده کنی. هیچ کسبی ما دیگه تو این عوالم بعدی نداریم. هر چی کسبه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر چی کسبه مال همینجاست، از اینجا بردن، اینجا انسان کاسبی میکنه، عوالم بعد هیچ کاسبی نیست. البته تو برزخ یه رگه باریکی رو خدا متعال برای کسب قرار داده که اون صدقه جاریه است، که یه دالونی گذاشته که انسان بتونه هنوز بهره مند باشه، ولی نظام حاکم بر زیست برزخی و زیست در نشئه بعد نظام جزاست، یعنی بروز، ظهور آثار، آثار عملته، آثار همینی که اینجا انجام دادی و به فعلیت رسوندی، اون فعلیت رو میبینی و بهره مند میشی. عالم دنیا عالم قوه است که من مفصل تو اون جلسات با پایان در برزخ به این بحثا اشاره شد. خب به اینها داره تذکر میده که اینها متنبه بشن، رفتارشون رو در مقیاسی انجام بدن که به درد نشئه بعد بخوره، که آثارش رو بتونن ببرن تو نشئه بعد بهره مند بشن. چه تذکری میده خدا به اینها؟ تذکری که میده اینه که نحنو خلقناکم. این نکته بسیار فوق العاده است. خدا رو چی دست میذاره که ما رو هوشیار کنه که نشئه بعدی هست، و نشئه بعدم نشئه ای است که اونجا جزای عمله. چون خیلی ها برخوردشون با نشئه بعد اینه که یا انکار میکنن، اینم قرآن گفته ما، این نکته توجه شوش، این نکته بسیار مهم و زیبایی هم هست. در قرآن دو بار به این مطلب اشاره شد، یکی در سوره کهف، یکی سوره فصله. میگه مواجهه اصحاب شمال با نشئه بعد این شکلیه، یا انکار میکنند که میگن ما اذن و ساعه قائمه، میگن ما خیالمون نمیرسه که قیامتی باشه، نشئه این شکلی باشه، هرچی از همینه دیگه، همین لذت ها و همین از جنس همین نشئه، همین حد از حیات همینه. آیه 36 کهف و آیه 50 فصلت، اینا واکنش اول این هاست. واکنش دوم خیلی مهمه، ما معمولا به این واکنش توجه نمی کنیم، فکر می کنیم که همه فقط انکار میکنه، نه، این واکنش دوم خیلی خطرناکه، که معمولا این واکنش دوم این منکرینی که گفتیم با این تجربه نزدیک به مرگ یه تنبهی پیدا میکنن، معمولا واکنششون از اون انکار به این واکنش دوم منجر میشه که ما از این غافلیم. میفهمید منکرین اول که انکار میکنن میگن ما اذن و ساعه قائمه، چیزی نیست، همینه، نشئه بعدی نیست. جمله بعدی که میگن اینه، تو آیه 36 کهف میگه لئن رددتو الی ربی، خدا رو هم قبول داره، میگه اگه من بخوام برگشتی به ربم داشته باشم، من که فهم میکنم ارتباط من با ربم با خدا همین نشئه است. اینجا هم که ما رسیده و تو کیف و حالی مطلقاً، اینا معمولا دیگه اینا در یک تنعمات دنیایی هستن، اینجا که خدا ما رسیده داریم حال میکنیم، فکر نمی کنم نشئه دیگه‌ای باشه، اگرم نشئه دیگه‌ای باشه لعجدن نه خیرن من هم منقلبا، اینجا من عزیز دردونه خدا بودم، خدا من رسید، من تو خانواده مرفه قرار داد، پولدار بودم، در سلامت بودم، در امنیت بودم، در رفاه بودم، بالا شهری بودم، خدم و حشم داشتم، نوکر داشتم یا از این قبیل، تو رفاه و خوشی و نعمت و سلامت و اینا بودم. اگرم نشئه بعدی باشه همینه، اونجا وازام همینه، چون من یه صلاحیت و لیاقت ذاتی دارم. من که میگم چیزی نیست، اگرم باشه وازام اونجا هم خوبه. این واکنش دومی که این خیلی خطرناک. ما فکر کنیم همین که طرف پذیرفت یه نشئه دیگه هست کار تموم شد. نه، قرآن میگه اینم واکنش کافرانه است در قبال نشئه بعد. اینم واکنش اصحاب شماله که به جای اینکه خودش رو تطبیق بده با نشئه بعد و قواعد نشئه بعد، نشئه بعد رو تطبیق میده با خودش. میگه من نباید تکون بخورم، همین جایی که هستم خوبه و خوبم. معمولا واکنش ها اینه، پس لازم نیست من تکونی بخورم. هر کسی هم که بخواد جوری در مورد نشئه بعد حرف بزنه که او رو تکون بده، باش برخورد میکنه. اینا ما تجربه کردیم دیگه، اینا دیگه تجربه شخصی خود ماست در همه گفتگوهایی که داشتیم. تا جایی که حرفی میزنی که طرف میفهمه همینی که هستم خوبه، واخرش بهشتی هم خوبه، خوش پای حق و ناس و رسیدگی و حساب کتاب و دقت و مراقبه و اینا بیاد وسط، تو باید یه تکونی بخوری، بعد اوضاع احوالتو عوض کنی، تطبیق بدی خودتو با قواعد اون نشئه، میبینی دیگه اوضاع عوض میشه، دیگه پذیرش نیست، واکنشا منفی میشه، از در تخاصم و مقابله در میاد و میگه قبول ندارم. بعد تا هم دستم داره 10 تا تجربه که اینا آدمایی بودن که مقید نبودن، فلان نبودن، اصلا کافر بودن، نماز نمیخوندن، مقید به هیچ عملی نبودن، تو تجربه هم که دارن خوبه، همه خوب و خوش و همه تو فضای خوب. اون که اصلا اون فقط یه فاصله از نشئه دنیا گرفته، اون که مثلا به اون قواعد، به اون نظامات حاکمه اونجا نرسیده. تازه اونم یه چیز بسیار عجیب و بسیار وسیعه، ما که نمیتونیم حکم کلی صادر کنیم برای همه، همه اینطور میشه. او انقدر قواعد و ریزه‌کاری داره اونجا، همینجاش نمیشه حکم کلی صادر کنیم. اینجا شما یه سردرد داری، نمیتونن که 50 سال نمیتونن کشف کنن این سردرد از کجا نشأت گرفت. اینکه دنیاست، داره محدودیت گمه، معلوم نیست چی به چیه. بعد شما توقع داری اون داره وسیع، اینجا معلوم نیست چی خوردی که سردرد شدی، این اثر کدوم یکی از این هزار تا چیزیه که خوردی. اونجا شما هزار تا عمل داری، اثراتش میخواد ظاهر بشه، معلوم نیست خدا به مختزای کدومش با تو رفتار کنه، کدومش رو بپذیره، کدومش رو نپذیره. حافظتون رافعت دیگه، اونجا اول سوره قیامته. خیلی ها پایینن اونجا میرن بالا، خیلی ها بالا هن اونجا میان پایین، بعضی ها خفض پیدا میکنن، بعضی ها رفع پیدا میکنن. نماز شب خونه میره جهنم، عالمه مرجع تقلیده میره جهنم، عرق خوره میره بهش، بلکه داره پرواز میکنه. داریم اینا رو. مگه اسماعیل همیری نبود؟ عرق خوری بود که شعر میگفت در وصف اهل بیت. امام صادق علیه السلام چیا داد؟ چه تعابیری دم رو به کار بودن؟ مگه اون قضایای رفقای کفترباز مفضل ابن عمر نبودن که این اصحاب صدیق امام صادق علیه السلام دادشون در اومده بود از این کارهای مفضل؟ نمایندگی امام صادق رو داشت در کوفه، دفتر نمایندگی امام صادق رو کرده بود محل رفت و آمد کفتربازا، که روایتش مفصل. واکنشی که حضرت نشون دادن حاکی از این بود که این کفتربازا رو ترجیح دادن به این اصحاب درجه یکشون، یا لااقل بها دادن به اینا. ما که نمیدونیم عالم بعد، همه قواعدش که دستمون نیست و اینکه خدا به کدومی که از این قواعد میخواد رفتار بکنه که خبر نداریم. ولی اینجوری هم نیست که چون تو این دنیا با من خوب تا کرده، قاعده این نشئه رو بخوام سرایت بدیم به اون نشئه، اونجا با من همجوری رفتار میکنه. این بعد این نکته اصلی است که باید بفهمیم بابا قواعد این نشئه با قواعد اون نشئه کاملا متفاوت. دقیقا تو آیه بعدی همینو میگه، تو آیه 50 سوره فصلت میگه لئن اذقناه رحمتا منا، این انسان ضعیف و نادان و کم جنبه و بی جنبه، تا به مقتضای تقدیرم، که تو سوره فجرم اینو به من تقدیر معرفی میکنه، به مقتضای تقدیرم تا یکم بهش بها میدم، رحمتی بهش میدم، که اینم امتحانه، اینم امتحانه، تو این دنیا هرچی هست امتحانه، محبتش هم امتحانه، بچه دارم میشی امتحانه، بچه دارم نمیشی امتحانه، پولدار میشی امتحانه، سلامتی هم امتحانه، همش ابتلاه، بلاه. هازام من فضل ربی لیبلونی، که اینو گفت از سلیمان وقتی که تخت بلقیس رو براش آورده. ما که میگیم خدا منو تو بلا انداخت، وقتی که کمرمون میشکنه بیابرو میشیم، زنه داد و بیداد میکنه، بچه قهر میکنه میره، حضرت سلیمان وقتی که تخت بلقیس رو براش آوردن میگه این بلایی بود از جانب خدا، لیبلونی اشکرم اکفر، این بلاه. اونی که ایوب داره هم بلاه، اینی هم که سلیمان داره هم بلاه، جفتش بلاه. با رحمت خدای متعال به مقتضا به تقدیرش رحمتی تا بهش میچشونه، این انسان چیکار میکنه؟ لیقولن نه هادالی، میگه این مال منه، از خودش میدونه، از صلاحیت و کرامت خودش میدونه، از لیاقت خودش میدونه. آره من اصلا بایدم همینجور، اصلا عجیبش این بود که چرا من مریض شدم، من باید اینجور باشم، من باید همیشه فلان باشم، من همیشه باید اینجور باشم، همیشه باید پولدار باشم. عجیبش این بود که چرا من یه چند وقتی خوردم به خنسی. میگه از خودمه، از لیاقت و کرامت و جایگاه و صلاحیت خودش میبینه، تو محاسباتش خدا رو لحاظ نمیکنه. بعد چی میگه؟ میگه ما اظن الساعه قائمه. منشأ این روی کرد که نشأه بدی قبول نداره همینه، برای اینکه اینجا خوبه، خوشه، اینجا بهرمنده، متنعمه، نمیتونه تصور کنه وارد یک نشأه دیگری بخواد بشه و بخواد خودشو تطبیق بده با اون نشأه. این تو یک نشأه ایست که اینجا احساس خوشایندی داره از موقعیتی که تو این نشأه داره. اگه بخواد به مقتضای نشأه بعدی عمل کنه باید یه تکون جابجایی به خودش بده، این نمیخواد اینو بپذیره. ولئن رجعت الی ربی، میگه اگرم باشه، اگه رجوعم بکنم به ربم، انلی عنده للحسنا، اگه برم اونجا موضوعم خوبه. یه وقت رهبر انقلاب تو درس خارجشون اینو میفرمودن، اول حدیثی که میخوندن که فهم کنم منتشر نشده اینا، میفهموندن که اخیراً، ایشون میفهموند اخیراً تو آمریکا نظرسنجی کردن که از این افراد، از عموم آمریکایی، که شماها خودتون اهل بهش میدونید یا جهنم. این همین قضیه که اصلا اصلش اگه رد نکنن، انکار نکنن، رهبر انقلاب میفهموندن که 70% تو ذهنم بین 70 و 80 شک، حتی بگردم پیدا میکنم تو جزوه، میفهموندن که 70 یا 80% گفته بودن که ما اهل بهشتیم. بعد رهبر انقلاب با یه کلمه، با یه متلک قضیه پنبهشو زده، فهموندن که این خیالات خام، آخه تو چه مبارزه با نفسی کردی؟ کجا با هوای نفست مبارزه کردی که توقع بهشت داری؟ ببینید قاعدهشو، ببینید ضابطه رو، ببینید اینه، این خیلی نکته مهمی است. کجا تو مبارزه با هوای نفس کردی که توقع بهشت داری؟ بلکه اتفاقا این توقع بهشتت کاملا حاکی از همون هوای نفسته، چون دوست داری که تو خوشی باشی و فکر میکنی که دستور میدی خدا عمل میکنه، خدا رو کارفرما و کارپرداز خودت در واقع میدونی، کارفرما که توی ها، کارپرداز خودت میدونی، کارگر خودت میدونی، عمله خودت میدونی، فکر میکنی تو دستور میدی خدا پیاده میکنه. بعد اینجا دستور دادی پیاده شده، لیاقت ذاتی هم داری، کرامت ذاتی داری، اصلا خدا وظیفه‌شه با تو این شکلی تا کنه. اینجا وظیفه‌ش بوده بهت برسه، اونجا هم وظیفه‌شه که بهت برسه. این میشه توهم دومی که خطرناک‌تر از اون توهم اوله. اون جهل بسیطه، یه روز انشالله از اون جهل در میاد. این جهل مرکبه، ظاهرا هم قبول داره، ولی این شکلی قبول داره. این نکته بسیار مهمه که باید حواسمون باشه که مخاطب ما به همچین ورطه‌ای نیفته، همچین تصور و توهمی پیدا نکنه نسبت به این عوالم. خودشو باید تطبیق بده، اون قواعد نشأه بعد باید کشفشه، نه اینکه من همینی که هستم خوبه، همه هم همینجور، همه همینی که هستیم و آخرش هم این بهش. نه آقا، باید تکون بخوری، باید با هوای نفس مبارزه کنی، این کلید واژه اصلی. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بهشتو به کسی میدم که با نفس مبارزه کنه، با هوای نفس مبارزه کنه. آیه قرآنه، فإن الجنة هي المأوى، بهش اونجاست. خب بعد ادامه همین آیه هم نکته جالبه میگه، فلننبئن الذين كفروا، یه لام تاکید آورده با نون تاکید ثقيله، سه تا تاکید میگه. حالا این حرفا رو شنید اینا چی میگن؟ من به این الذين كفروا هم میگه، به این کفار خبر میدم، با خبرشون میکنم، به ما عملو، که چیکار کردن. یعنی ملاک عمله، هواها و خوشایندی ها اینا نیستش، ملاک عمله. ولنذیقنهم من عذاب قلیظ، حتما بهش عذاب قلیظ میچشونن. کجای کاری؟ چی فکر کردی با خودت؟ فکر کردی که هر جور دلت خواست باشی و منم نوکر دست به سینه و بنده من. نه آقا تو بنده من، آخه این بنده، این نحوه بنده من انگار از صد تا خدای من چیز داره دیگه، انگار خدا داره به ما میگه مثلا خدای من عزیزم نوکرتم. نه بابا، او موضوع خدایی خودشو داره، تو باید تطبیق بدی خودتو با این نشئه ها، با این قواعد. کمان که تو این دنیا هم همینه. مگه من اگه پاشدم دم هوا گرمه گفتم خدای هوا رو سردش کن، خدا مگه سردش میکنه؟ مگه خدا دست از این قواعد همین نشئه هم برمیداره؟ این نشئه ای که خیلی من توش نقش دارم در تأثیر و تغییر، اون قواعدش مگه تغییر میکنه؟ قواعدی که حاکمه در این نشئه همینه. آب تو 100 درجه به جوش میاد، میخوای یا نمیخوای، خوشت میاد یا بدت میاد، کار داری یا نداری، به من چه که تو الان سر چلوغ کار داری، عجله داری، میخوای یه دقیقه آب جوش بیاد، این باید تو 100 درجه جوش بیاد. این قاعدش تو بر خودت تطبیق بدی. قواعدی که خدای متعال جعل کرده تو این نشئه ها تو بر خودت تطبیق بدی. قانونش اینه، تو عمل که بکنی اثرشو میبینی، خوب باشه اثر خوب میبینی، بد باشه اثر بد میبینی. ملاک عمله. در نشئه های بعدی عمله که حرف اول و آخر رو میزنه، کار توه، آن چیزی که تو انجام دادی، رفتار توه که حرف اول و آخر میزنه. این اون قاعده اصلی. خب چرا خدا حرفو میبره روی خلق، میگه نحنو خلقناکم؟ چرا این شکلی میخواد تذکر بده که ما رو بیدار کنه؟ برای اینکه میخواد بفهمونه که رابطه من با تو رابطه ایه که من به تو دیکته کردم و دست برتر رو دارم، من جایگاه برتر رو دارم به تو، تو تو چنگی، تو تقدیری، نه من. که رو تو بحثای قانون جذب و اینها اینا رو بحث میکردیم دیگه، اساسا رویکرد غرب اینه، خدا تو جنگ ماست، خدا مطیع ماست، خدا تابع ماست، خدا متأثر از ماست، در که دقیقا برعکس، خدا همه کار است. توجه به این نکته اگر آمد، توجه به اینم میاد که پس تو اصلا تو چنگی. این نکته اولی که باید فهمیده بشه. حالا ما نظام آموزش پرورش رو از کجا شروع میکنه؟ این بحثا که داریم مطرح میکنیم خیلی هم تو همین فضاها کمکمون میکنه. یعنی ما با یک نوجوان، با یک جوان، با یک دبیرستانی، با یک دانشجو از کجا باید شروع کنیم؟ چی باید بگیم؟ از دین، از کجای دین باید شروع کنیم؟ از معاد باید شروع کرد؟ از معاد از کجا شروع کنیم؟ همین صاف بگیم که امیر جهنم و فلان و اینا شب اول قبل؟ نه، از اصل توجه به این که تو در نشئه دنیایی و توجه به این که تو تو چنگی، به خواست تو نبوده تا به حالش، تو تحت خاص و تحت اراده ای، تو همه کاره نیستی، تو عبدی، تو ضعیفی، تو فرمانبری، تو مطیعی، تو قاعده ای، تو ضابطه ای، تو داره رود اعمال برنامه میشه. اینو اصل نکته است. نحنو خلقناکم. پس معلوم شه که ما کی غافل میشیم از نشئه بعد؟ وقتی که غافل میشیم از این که مخلوقیم. کی متوجه میشیم به این که نشئه بعدی هست؟ وقتی متوجه به این میشیم ما مخلوقیم. اینم کار سختی نداره، هممونم میدونیم، هممونم این قابلیت رو داریم که متوجه بشیم، حواسمون جمع بشیم. ما 100 سال پیش بودیم؟ نیستیم. 100 سال بعدم؟ نیستیم. هممون میمیریم. حالا اینی که میمیریم کجا میریم؟ سوالمون اینه دیگه، بیشتر چالشمون اینه، کجا میریم؟ اینو باید چه شکلی جواب داد؟ باید گفت این سوال غلطه، کجا میریم غلطه، باید بگی کجا میبرنت؟ یعنی که تو دنیا خودت نیومدی که بعد نشئه بعدم خودت بری. ببین یا نشئه بعد رو قبول داری یا نداری. اگه نشئه بعد رو قبول نداری، نشئه دنیا رو که قبول داری، حالا وقتمون هم رو به اتمامه، باید سریع جمعش کنیم. نشئه اولا رو که قبول داری، اینجا رو که قبول داری هستی، اینجا رو خودت اومدی یا اووردنت، نشئه بعدی هم نمیری، میبرنت. تو بعد اینو بپذیری که حرکت تو این نشئه ها به اراده و اختیار و تحت فرمان و خواست تو نیست. اینو اصل قضیه است. و یکی دیگه داره با تو رفتار میکنه. تو چنگ و تقدیر و برنامه‌ریزی یکی دیگه ای. این اصل قضیه است. تو مخلوقی، تو فرمانی، تو چنگی. دقیقا هم تو اون آیه چیو گفت؟ گفت این چرا انکار میکنه؟ میگه هازا لی، چون اصالت و استقلال رو به خودش داده. در واقع چالش اصلی ما در این که نشأه بعدی رو انکار میکنیم برمیگره به این که ما خودمون رو مستقل میدونیم. این اون اصل نکته است، به استقلال برمیگرد. خودمون رو اصل میدونیم، خودمون رو مستقل میدونیم، خودمون رو همه کاره میدونیم. فکر میکنیم ما در همه این هستی اثر گذاریم و همه فرمان بردار ماست و همه مطیع ماست و همه تحت اراده و اختیار ماست. این اون تلقی غلط ماست که باعث شده فکر کنیم چون نمیخوایم به عوالم بعدی بریم پس ما رو نمیبرن، اگرم بردن چون دوست داریم جاهای خوب بریم پس ما رو جاهای خوب میبرن. چرا؟ برای اینکه خواسته من اصله. چون نمیخوام بمیرم پس نمیمیرم، اگرم به زور منو بمیرانند، چون دیگه نکنم تو من کار کنم که همه دارن میمیرن، خیلی هم نمیخوان ولی میمیرن، دیگه نکنم تو من کار کنم، باشه میمیرم خیلی خوب، ولی جایی میرم که من دوست دارم. چرا؟ برای اینکه اصل منم، من مستقلم، من همه کارم، من دستور میدم، من میخوام، چون من میگم. خدا اینو میشکونه با چی؟ با اینکه مگه تو تو دنیا اومدی خودت گفتی، مگه خودت خواستی، مگه تو گفتی کجا باشی کجا نباشی، مگه تو برای من تعیین کردی؟ کی برای تعیین کرد؟ من. پس تو باید گوش بدی، پس تو چنگی، پس تو اون جایی میری که من میگم، پس اون قواعد رو من تعیین میکنم، پس نشأه بعدی رو من میبرم، هر وقت خواستم میبرم، هر جا خواستم میبرم، هر جور خواستم میبرم، طبق ضوابط و قواعد خودم میبرم. این من تو میشکونه. کی انسان زمینه فراهم میشه برای اینکه بشه باش گفتگو کرد قبل نشأه بعدی؟ وقتی که این اصالت و استقلالش بشکنه. این نکته بسیار مهم و کلیدی است و مبدأ تحول انسان همینه، مبدأ آمادگی انسان برای پذیرش معارف همینه، نقطه شروع دین همینجاست که تو همه کاره نیستی، تو تحت اداره‌ای، تو تحت فرمانی. اینو تا اینجاش فعلا داشته باشیم تا انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.